بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم محضر تمام دوستان بزرگوار و اساتید محترم. به توفیق الهی با کنفرانس دیگه ای از اشارات علمی قرآن در خدمت شما هستم. این جلسه شرحی به آیه 125 سوره مبارکه انعام دارم و درباره اعجاز علمی اون به قدر وسع خودم نکاتی رو بیان میکنم. همطور که در آیه مشاهده می کنید، خداوند می فرماید که هر کس رو که بخواد هدایت بکنه قلبش رو برای پذیرفتن دین اسلام وسعت میده و هر کس رو که بخواد گمراه بکنه سینش رو چنان تنگ می کنه که انگار در آسمان ها می خواد بالا بره. در تفسیر این آیه گفته شده که شرح به معنی وسعت دادنه و شرح صدر یک امر معنویه که برای فرد حاصل میشه، یعنی ظرفیت قلب و روحش برای دریافت حقایق الهی بیشتر میشه. آیه 22 سوره زمر هم شرح صدر رو یک نوری معرفی میکنه که فرد مؤمن به کمک اون راه صحیح رو میبینه و میتونه در اون طی مسیر بکنه. نتیجه این شرح صدر نرمی دله که انسان رو برای پذیرش امر الهی خاشع و خاضع میکنه و همینطور تحمل ناملایمات و سختی ها رو در راه خدا به اون میده. خداوند در آیه اول سوره انشراح به پیامبر یادآوری میکنه که علم نشرح لک صدرک، آیا ما سینه تو رو برای تو گشاده نکردیم؟ و از این شرح صدر به عنوان یک موهبت بزرگ یاد میکنه. در برابر هدایت ضلالت هست و افرادی که لجوج هستند و دلهاشون رو آماده دریافت انوار الهی نکردن، خداوند نه تنها به اونها شرح صدر نمیده بلکه قلبهاشون رو تنگ قرار میده، یعنی ضیقا حرجا قرار میده. راغب در مفردات که یک کتاب واژه‌شناسی قرآن هست، اصل واژه حرج رو به معنی انباشته کردن چیزهایی روی هم آورده که اینا کاملا متراکم و فشردن و تنگی و فشار بین اونها وجود داره. بنابراین معنی حرج رو میتونیم فضای تنگی بدونیم که فشار زیادی اونجا هست. و واژه ضیق هم معنی تنگ شدن رو داره و در چند جای دیگه قرآن هم استفاده شده. مثلا در آیه 70 سوره نمل خدا به پیامبر می‌فرماید که سینت از تکذیب و انکار کافر و از توطئه‌های اونها تنگ نشه. مفسران اومدن این دوتا واژه تقریبا هم معنی رو در کنار هم از باب تاکید بر معنا دونستن، یعنی دلهای این کافرهای لجوج به قدری تنگ و کم ظرفیته که در مثال مانند یک ظرفی میمونه که ما بخوایم بیشتر از حجم خودش رو در اون جا بدیم که این امر شدنی نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم محضر تمام دوستان بزرگوار و اساتید محترم. به توفیق الهی با کنفرانس دیگه ای از اشارات علمی قرآن در خدمت شما هستم. این جلسه شرحی به آیه 125 سوره مبارکه انعام دارم و درباره اعجاز علمی اون به قدر وسع خودم نکاتی رو بیان میکنم. همطور که در آیه مشاهده می کنید، خداوند می فرماید که هر کس رو که بخواد هدایت بکنه قلبش رو برای پذیرفتن دین اسلام وسعت میده و هر کس رو که بخواد گمراه بکنه سینش رو چنان تنگ می کنه که انگار در آسمان ها می خواد بالا بره. در تفسیر این آیه گفته شده که شرح به معنی وسعت دادنه و شرح صدر یک امر معنویه که برای فرد حاصل میشه، یعنی ظرفیت قلب و روحش برای دریافت حقایق الهی بیشتر میشه. آیه 22 سوره زمر هم شرح صدر رو یک نوری معرفی میکنه که فرد مؤمن به کمک اون راه صحیح رو میبینه و میتونه در اون طی مسیر بکنه. نتیجه این شرح صدر نرمی دله که انسان رو برای پذیرش امر الهی خاشع و خاضع میکنه و همینطور تحمل ناملایمات و سختی ها رو در راه خدا به اون میده. خداوند در آیه اول سوره انشراح به پیامبر یادآوری میکنه که علم نشرح لک صدرک، آیا ما سینه تو رو برای تو گشاده نکردیم؟ و از این شرح صدر به عنوان یک موهبت بزرگ یاد میکنه. در برابر هدایت ضلالت هست و افرادی که لجوج هستن و دلهاشون رو آماده دریافت انوار الهی نکردن، خداوند نه تنها به اونها شرح صدر نمیده، بلکه قلبهاشون رو تنگ تنگ قرار میده، یعنی ضیقا حرجا قرار میده. راغب در مفردات که یک کتاب واژه شناسی قرآن هست، اصل واژه حرج رو به معنی انباشته کردن چیزهایی روی هم آورده که اینا کاملا متراکم و فشردن و تنگی و فشار بین اونها وجود داره. بنابراین معنی حرج رو میتونیم فضای تنگی بدونیم که فشار زیادی اونجا هست. و واژه ضیق هم معنی تنگ شدن رو داره و در چند جای دیگه قرآن هم استفاده شده. مثلا در آیه 70 سوره نمل خدا به پیامبر میفرماید که سینت از تکذیب و انکار کافر و از توطئه های اونها تنگ نشه. مفسران اومدن این دوتا واژه تقریبا هم معنی رو در کنار هم از باب تاکید بر معنا دونستن، یعنی دلهای این کافرهای لجوج به قدری تنگ و کم ظرفیته که در مثال مانند یک ظرفی میمونه که ما بخوایم بیشتر از حجم خودش رو در اون جا بدیم، که این امر شدنی نیست. این تنگدلی کافران هم یک مسئله معنویه که عدم وسعت روح و فکر اونها رو نشون میده. ممکنه سوال بشه که ما افرادی رو میبینیم که دین ندارن و خیلی هم سرخوشن و هیچ رنجی هم بهشون نمیرسه، اما در حقیقت اینطور نیست. اون کافرایی که به عمد و از روی تکبر در برابر دین خدا مقاومت میکنن، وقتی که میبینن عده‌ای از مردم به سمت دین خدا میرن خیلی غضبناک میشن و اونها به خاطر گمراهیشون اونقدر دچار شک و شبهه و سرگردانی شدن که اگه بهشون گفته بشه که به دین خدا در بیاید همچنان لجاجت میکنن و تو این زمان چنان ناراحتی و تنگدلی تو اونها ایجاد میشه که حدی نداره، انگار که نفسشون تو سینه حبس شده و سنگینیش رو کاملا احساس میکنن. پس جنبندی که از این تفسیر میکنیم اینه که اگر فرد به سمت هدایت خدا بره به شرح سعد داده میشه و اگر تو مسیر زلال و گمراهی بیفته نتیجهش سخت شدن قلبه، به قدری که پذیرش دین اسلام اون رو دچار رنج و فشار و زحمت میکنه. در ادامه آیه فشاری که به دلهای این افراد وارد میشه تشبیه شده به بالا رفتن در آسمان. اینجا سوال پیش میاد که چه ارتباطی بین این سنگینی و فشاری که بر سینه های اینها وارد میشه و صعود در آسمان ها وجود داره؟ خب این یک سوال منطقیه، چون تنگ دلی یک امر باطنی و معنوی هست و بالا رفتن در آسمان یک امر مادیه. اما خب اینجا فقط یک تشبیه لطیفی به کار برده شده که بسیار هم پرمعناست و صرفا برای درک حالت ضیقا حرجیه که در این کافران به وجود اومده. از طرفی هر چقدر علم پیشرفت میکنه و دانسته های ما بالا میره، معنی اشارت قرآن رو بهتر میفهمیم. ما امروز زمین خودمون رو و آسمان خودمون رو بیشتر از آدم هایی که قبل ما زندگی میکردن میشناسیم و همین آشنایی و مطالعه جو زمین درک مناسب تری از آیه رو به ما میده. آسمان در معنی دقیق تر همین هوایی که اطراف زمین هست و از سطحمون شروع میشه و در جاهای تا حدود 1000 کیلومتر ضخامت داره. وقتی که ما از سطح زمین به تدریج بالا میریم، بر حسب ارتفاع به لایه‌های مختلفی از این اتمسفر برخورد میکنیم. ضخامت و حدود این لایه ها از نظر زمان و مکان مطلق نیست و تحت شرایط جغرافیایی تغییر میکنه و دما و فشار چگالی این لایه ها با هم متفاوت هست. اما خب در کل بر اساس مشخصات کلی دما و چگالی و فشار یا ویژگی های الکتریکی اون رو به چند لایه تقسیمش کردن. در یک تقسیم بندی لایه ها رو به 5 بخش تقسیم کردن و در یک تقسیم بندی دیگه ارتفاع بالای 60 کیلومتر رو یونسر نامیدن، چون تو این ارتفاع اشعه ایکس و فرابنفش خورشید باعث میشه که الکترون ها از مدار اتم ها جدا بشن و اتم ها یونیده بشن. در پایین ترین لایه که تروپوسفر هست، تمام بخار آب در اونجا جمع میشه و همه پدیده‌های جوی مثل برف و بارون و چاله‌های هوایی تو این قسمت رخ میده. و یکی از پرتلاطم ترین لایه های جویه. این لایه با انرژی گرمایی که از سطح زمین منعکس میشه گرم میشه. به خاطر همین با افزایش ارتفاع توی این لایه هوا رو به سردی میره. ضخامت این لایه از 8 تا 16 کیلومتر در جاهای مختلف زمین متغیره. چگالی هوا در لایه های مختلف به صورت یک نواخت پخش نشده. حدود 90% چگالی هوا در ارتفاع کمتر از 16 کیلومتر قرار داره و در ارتفاعات هوا بسیار رقیق میشه. این هوا از چند گاز تشکیل شده که حدود 21% اون سهم اکسیژنه. طبیعتا وقتی که ارتفاع ما از زمین داره زیاد میشه، چگالی هوا کمتر میشه و به تناسب اون تراکم مولکول های اکسیژن هم کمتر خواهد شد. بیشترین حجم اکسیژن در همین لایه اول، یعنی در همین تروپوسفر قرار داره. در ارتفاع 130 کیلومتری حدود 2/3 مولکول های اکسیژن به اتم اکسیژن تبدیل شدن و تو ارتفاع 500 کیلومتری دیگه تقریبا هیچ مولکول اکسیژنی یافت نمیشه. تو لایه دوم که به نام استراتوسفر هست، حدود 1/5 جرم کل جو قرار داره و بخار آب توی این لایه به نسبت لایه اول خیلی کمتر شده. تو این قسمت به خاطر تابش فرابنفش خورشید و پرتوهای ایکس، پیوندهای مولکولهای اکسیژن میشکنه و به اتم اکسیژن تبدیل میشن. این اتم ها مجدداً در یک واکنش دیگه به مولکولهای اکسیژنی که باقی موندن پیوند میخورن و اوزون رو میسازن. تو لایه های بالایی دیگه به خاطر فعل انفعالاتی که انجام شده دیگه مولکول اکسیژن یافت نمیشه و اگر هم باشه اتم اکسیژن هست. تو خارج از جو زمین هم که دیگه عملا اکسیژنی وجود نداره، به خاطر همین فضانوردان همراه خودشون اکسیژن رو میبرن. کوهنوردهایی که صعودهای بدون اکسیژن داشتن به بلندترین قله های زمین، اثرات کاهش اکسیژن رو کاملا درک کردن، در حالی که حتی همین بلندترین قله ها هم در لایه تروپوسفر هستن که بیشترین حجم هوا و اکسیژن درش هست. با افزایش ارتفاع فشار زیادی به ریه ها وارد میشه برای تأمین اکسیژن مورد نیاز بدن و گاهی مشکلات جدی برای کوهنوردا به وجود میاد که سردی هوا هم اون رو تشدید میکنه. همطور که میدونیم وظیفه ریه ها رسوندن اکسیژن و دفع دیوکسید کربن از بدنه. چون اکسیژن یک ماده ضروری و مؤثر در سوخت و ساز بدن هست که اگه حجمش رو بدن کم بشه اثرات نامطلوبی به جا میذاره. ما اکسیژن رو با تنفس کردن وارد ششها میکنیم. در واقع هوا از راه نای به ریه ها میرسه. این نای خودش یک لوله باریکی هست که وقتی به ریه ها میرسه به دو قسمت تقسیم میشه و هر قسمتش داخل ریه به چندین قسمت تقسیم میشه و در نهایت به کیسه های هوای کوچیکی که به اسم آلئول ها هستن ختم میشه. واژه آلئول به معنی خوشه انگور هست که به دلیل شباهتی که این اتصالات شاخه ها و کیسه های هوا دارن اینطور نامیده شده. حدود 300 میلیون کیسه هوا توی هر ریه طبیعی وجود داره که البته همشون همزمان استفاده نمیشن، بلکه تعدادشون ذخیره شدن واسه زمانهای بیماری یا شرایط خاصی که اکسیژن رسانی مختل میشه. این کیسه های هوایی رو مورک ها احاطه کردن، یعنی هوایی که از راه دهن یا بینی وارد شد مسیر نای رو طی کرد و به کیسه های هوا رسید در اینجا وارد خون میشه و دیوکسید کربن هم از خون وارد این کیسه های هوایی میشه. در طول شبانه روز مرتبا فرایند تحویل اکسیژن به خون و گرفتن دیوکسید کربن از اون توی این کیسه های هوایی در حال انجام شدن هست. خونی که در مجاورت این کیسه های هوایی اکسیژن رو دریافت میکنه به سمت قلب راهی میشه و قلب هم اون رو به همه بدن پمپاژ میکنه تا نیازهای مختلف بدن به اکسیژن تأمین بشه. کوهنوردی که به ارتفاعات بسیار بالا صعود میکنن با کاهش اکسیژن شدید مواجه میشن. میزان اکسیژنی که باید به خونشون برسه کم میشه و کیسه های هوایی که داخل ریه هستن منقبض میشن و فرد احساس تنگی نفس میکنه و یک سنگینی رو در قفسه سینه خودش احساس میکنه. هر چقدر که ارتفاع بالاتر میره و حجم اکسیژن کم میشه، اگه درمان به موقع صورت نگیره علائم شدیدتری مثل سردرد، اضطراب شدید یا ضعف قوای بدن بروز میکنه و در موارد حادتر ممکنه که مایعات وارد ششها بشن یا توی مغز تجمع بکنن که بسیار خطرناکه و ممکنه که منتهی به مرگ بشه. بنابراین تشبیه افراد لجوج و معاند با اسلام در این آیه شریفه به اینکه انگار اونها دارن در آسمان ها صعود میکنن و از این بالا رفتن یک فشار و سنگینی روی سینه خودشون احساس میکنن، یک مسئله علمیه که ناشی از کاهش چگالی اکسیژن در ارتفاع و به موازات اون اختلال کار ریه ها در بدن هست. اینها علوم جدیدیه که در حقیقت چیزی نبود که مردم 14 قرن پیش بخوان اون رو دلیلی برای این تنگی و فشار بر سینه بدونن. درباره آسمان گفتنی زیاد هست و آیات علمی زیادی در قرآن وجود داره که به اون اشاره کرده که قبلش باید ویژگی های لایه های دیگه جو رو هم مطالعه بکنیم که ما فعلا اینجا به همین حد بسنده میکنیم که اگه توفیقی بود در آینده از اونها صحبت میکنیم. موفق و معید باشید و محتاج دعای خیرتون هستم. در پناه خدا باشید.